أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل پنجم اعمی ها مبتلا به چند اشکاله. دو اشکال رو تا بدینجا ذکر کردیم. اشکال اول این بود که محتمل است این استعمال استعمال مجازی باشه، یعنی ما هم قبول داریم که در لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام صلاة در معنای اعم استعمال شده، لکن این استعمال استعمال مجازی ممکنه باشه. لذا لا یثبت بهی الوضع و المعنی الحقیقی، چون یک جمله در مقام وضع قانون هم نیست، یه حکم کلی نیست که بگیم امکان استعمال مجازی درش وجود نداره. اشکال دوم این بود که خب اگر معنای صلات در این جمله اعم باشه و شامل صلات فاسد هم بشود، این آیا نماز فاسدی که به غیر از جهت مخالفت با نذر خونده بشه، مثلا نماز دو رکعتی صبح یک رکعت خوانده شود، آیا در این صورت اگر کسی در حمام نماز صبح را یک رکعت بخواند، آیا این مخالفت با نذر کرده؟ خب این رو نمیشه بهش ملتزم شد. بگیم کسی نماز کسی نذر کرده در حمام نماز نخوانه و منظور هم اهمه، یعنی نماز فاسد هم پس نباید بخونه. حالا اگر کسی اومد بدون وضو نماز خواند، آیا این مخالفت با نذر کرده؟ هیچ کس به این معنا ملتزم نیست، پس نمیشه این رو حمله بر اون معنای فاسد هم کرد. اگرم بخواید بگید منظور هر نوع نماز فاسد نیست، بلکه بعضی از نمازهای فاسده، یعنی اون فاسدی که به خاطر نذر خوندنش اشکال داره، خب این هم عرض به حضور شما چیزیست که قابل قبول نیست. اشکال سوم این است که شما، یعنی مستدل اعمی در مقام استدلال گفت لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام به معنای صلات صحیح نیست، نمیتونه به معنای صلات صحیح باشه، چون اگر به معنای صلات صحیح باشه دو تالی فاسد داره. این مدعای اعمی بود. حالا ما میخواییم ببینیم آیا واقعا اگر کسی چنین نظری بکنه که لله علی الا اصلی صلاتا صحیحا فی الحمام، آیا واقعا اون محظور و اون تالی فاسدی که عمی میگوید در پی خواهد داشت یا نه؟ در این که این نظر نظر صحیحیه بحثی نیست. شما نظر کنید من مثلا که من نماز صحیح در حمام هیچ وقت نخوانم، این هیچ مانعی نداره. محظوری برای صحت این نظر نیست. حالا اگر این نظر صحیح شد سوال و اشکال ما اینه که به چه مناسبت اعمی ادعا میکنه که اگر کسی نماز خواند این نمازش مخالفت با نظره؟ به چه دلیل؟ یک کسی استاد نماز خوند، خب این نمازی که داره الان میخوانه به نظر شما صحیح نیست. خب اگر متعلق نظر او ترک صلات صحیح باشه و این استاده نماز غیر صحیح خونده، این چرا مخالفت با نظر باشه؟ مخالفت با نظر اینه که بیسته و نماز صحیح بخونه. خب این که نماز صحیح نمیخونه، پس اساساً وقتی به نظر شما کسی که در حمام نماز میخونه نمازش صحیح نیست، این دیگه مخالفت با نظر نکرده. اتفاقا مخالفت با نظر رو مبنای اعمی ممکنه تحقق پیدا کنه، اما رو مبنای صحیحی تحقق پیدا نمی کنه. اعمی میگه لله علیه ان اترک الصلات فی الحمام، خب این صلات رو به معنای اعم از صحیح و فاسد میگیره. پس هر نحوه نماز خوندن، هر نحوه نماز ولو فساد، نه به خاطر نذره، فساد به خاطر نبودن یکی از اجزا و شرائط باشه، این مخالفت نذر. مخالفت با نذر رو مبنای اعمی اتفاقا تحقق پیدا میکنه، ولی رو مبنای صحیحی تحقق پیدا نمی کنه. این یه مسئله اش. اما اون تالی فاسد دوم، تالی فاسد دوم این بود که اگر حمله بر صحیح بشه به طور کلی سلب قدرت میکنه، یعنی نظر در واقع سلب قدرت از ناظر میکند، در حالی که نظر باید به گونه ای باشه که از ناظر سلب قدرت نکنه. یعنی نظر کننده بعد از نظر هم بتونه موافقت کنه هم مخالفت کنه. شما نظر میکنی فردا بری مشهد، فردا که شد هم میتوانی بری هم میتونی نری. در نظر علاوه بر لزوم رجحان متعلق، اینم شرطه که نظر و به واسطه نظر سلب قدرت از ناظر نشود. این قاعده است.
خب
ادعای اعمی این بود اگر صلات حمله بر صلات صحیح بشه، اینجا در واقع سلب قدرت شده از نذر کننده. کسی که نذر میکنه من صلات صحیح در حمام رو ترک بکنم، این اصلا به واسطه یه نذر دیگه قدرت بر انجام نماز صحیح نداره. اصلا فقط و فقط میتونه نماز فاسد بخونه. وقتی نذر میکنه من صلات صحیح نخونم، دیگه اساسا قدرتش بر اتیان به صلات صحیح از بین میره. این تالی فاسد دوم بود، یعنی حمله بر صلات صحیح در این مسئله موجب سلب قدرت ناظر از انجام اون عمل خواهد شد و این درست نیست. خب حالا ببینیم آیا این اشکال به خود اعمی وارده یا نه. اعمی که نذر میکنه، اعمی که میگه نذر به ترک صلات اهم از صحیح و فاسد متعلق شده، آیا ببینیم اینجا طبق مبنای خود اعمی سلب قدرت از ناظر میشه یا نه؟ خب فرض کنید اعمی چنین نذری کرده، میخواد بره در حمام نماز بخونه. نمازی که او میخواند ممکنه نماز واجد اجزا و شرائط باشه، ممکنه بدون اجزا و شرائط، بدون وجود بعضی از اجزا و شرائط. خب آیا اینجا اصلا دیگه این شخص قدرت دارد که این صلات را به اصطلاح هم انجام بده هم انجام نده؟ آیا در این صورت از ناظر سلب قدرت میشه یا نمیشه؟ قدرت به چی؟ ها؟ قدرت به موافقت و مخالفت نذر، یعنی هم بتواند انجام دهد هم نتواند انجام دهد. کسی که نذر میکنه صلات را در حمام ترک بکنه، این صلات هم اعم از صحیح و فاسده. خب آیا برای او قدرت بر انجام به عدم انجام هست؟ آیا او اساساً میتونه صلات صحیح را در انجام در نما در حمام انجام بده؟ میتونه انجام بده؟ خیلی خوب، نماز فاسد رو میتونه انجام بده، ولی مسئله اینه به هر حال وقتی شما میگید اعم از صحیح و فاسد، اعمی باید یک راهی پیدا کنه، چاره‌ای بیندیشه که در فرض اتیان به صلات صحیح هم موافقت و مخالفت تصور بشه. پس اشکال مشترک الوروده، اینجور نیست که اشکال فقط به صحیحی وارد بشه، اشکال همین اشکال به عینه به اعمی هم وارده. پس ببینید نتیجه اشکال سوم که مهمترین اشکال در این مقام این است که هر دو تالی فاسدی که عمی ادعا می کند علل قول به صحیح در مسئله نظر ترک صلات در حمام پیش میاد، هر دو تالی فاسد علل قول بالعم هم پیش خواهد آمد، فرقی نمی کنه. در هر حالت عمی هم مبتلا به این مشکل خواهد بود. نتیجه این که دلیل پنجم تمام نیست. خب محصل بحث و جمع‌بندی بحث از ادله صحیحی ها و عمی ها این شد، هیچ کدام از ادله قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح تمام نشد. از پنج دلیل قائلین به وضع الفاظ عبادات برای اعم، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل پنجم محل اشکال، اما دلیل سوم و چهارم فی الجمله ادله قابل قبولی است. یعنی هم دلیل دوم این بود، روشی که عقلا دارن، بله، دوم بود اون رو رد کردیم، دلیل سوم احسن همین عرض به حضور شما، چیزی که به اسلام میتوان تقسیم کرد، میتوان تقسیم کرد صلات را به صحیح و فاسد و مقسم قرار بگیره صلات، این نشون دهنده این است که الفاظ عبادات برای اعم بس شده. همچنین استعمالات روایی الفاظ عبادات فی الجمله وضع این الفاظ رو برای اعم ثابت میکنه. فتحصل مما ذکرنا کله الحق في البحث عن وضع الالفاظ للصحيح او الاعم هو الثاني. یعنی چی؟ یعنی ما اعمی هستیم خلافا للمحقق خراسانی، آقای آخون صحیحی بود، ما اعمی شدیم به ادلهی که ذکر کردیم. عنایت هم بفرمایید، اعمی شدیم. خب حالا این اعم، عرض به حضور شما، اون لفظ، اون معنایی که این الفاظ براش وضع شده، آیا وقتی میگیم لفظ صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، هر فاسدی است؟ فاسد مراتب مختلف داره، کسی ممکنه نماز بخونه فقط به این معنا، یعنی نماز که یعنی فقط تکبیرت الاحرام بگه، اینم فاسده دیگه. کسی که یک جزء از ده جزء رو بیاره، آیا این صدق صلات برش میکنه؟ کسی که صرف مثلا نیت و تکبیرت الاحرام رو بیاورد، آیا اینجا صدق صلات میکنه؟ ها؟ حد و مرزش باید معلوم بشه. ما که میگیم صحیحی، خب ادعاش این بود الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح، بله؟ شما حواست هست؟ نه شما رو میگه خب. صحیحی خب معلومه، میگه مثلا لفظ صلات وضع شده برای صحیح و صحیح هم حالا مراتب داره، لذا یه جامعی هم براش تصویر کرد. اما اعمی وقتی میگه لفظ صلات وضع شده برای اعم صحیح و فاسد، این فاسد ده ها فرد داره. آیا میتونیم بگیم مثلا لفظ صلات به صرف تکبیرت الاحرام هم صرف میکنه؟ کسی داره تو خیابون راه میره، یه دستو میبره بالا و میگه الله اکبر، آیا عرف میگه این در حال صلاته؟ هو یصلی ها، عرف اینو میگه؟ صدق عنوان صلات به یک به اتیان به یک جزء از اجزای این مرکب اعتباری صادقه؟ قطعا اینجور نیست. بالاخره برای این که درست ما میگیم این الفاظ وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، اما فاسد به هر حال باید یک حداقلی از به اصطلاح اجزا و شرایط رو داشته باشه تا بشه این مسما تحقق پیدا بکنه، تا بشه اسم صلات رو روی اون گذاشت. بنابراین اگر ما بخوایم یه حداقل یه قدر متیقن از صلات فاسد رو در نظر بگیریم که دیگه اون فاسد آخرین مرتبه ایست که عنوان عبادت برش صادقه، و اگر کمتر از اون باشه دیگه اصلا عنوان هم صادق نیست، اینه که بالاخره یه عملیست، همون تصویری که از جامع طبق مبنای امام ارائه دادیم، هیئتون خاصه حالتون فل اجزا، این باید محقق بشه. هیئتون خاصه حالتون فل اجزا، حالا معظم الاجزا رو نمیگیم، خصوص ارکان رو نمیگیم، اونو هر کدوم اشکالاتی داشت. مرحوم آقای خویی قائل بود الفاظ عبادات وضع شده برای اعم، و منظور از اعم هم یعنی خصوص الارکان، هر جا ارکان بود عنوان صلات صادقه، هر جا ارکان نبود عنوان صلات صادق نیست. اینو رد کردیم. بعضی ها معظم الاجزا گفته بودن، اون رو هم رد کردیم. اون چه که میتوانیم بگیم به عنوان یک قدر متیقن و حداقل برای صدق عنوان صلات چیه؟ هیئتون خاصه حالتون فل اجزا، همون تصویری که امام رحمت الله علی طبق برای جامع ارائه دادن و فرمودن این دیگه فرقی نمی کند ما صحیحی باشیم یا عمی باشیم، یه همچین جامعی رو اینجا میشه تصویر کرد، لذا این هم مورد توجه شما باشه که ما اعمی هستیم، اما اعمی بیدر و پیکر نیستیم. یعنی هیچ کس نمیتونه این باشه که بگه مثلا بله لفظ صلات برای اعم از صحیح و فاسد بس شده، حالا فاسد بخواد یه جز باشه، هیچ کس به صرف نیت و تکبیرت و الاحرام نمیگه این شخص داره نماز میخونه. بالاخره یه شکل و شمایلی، یه همچین اجزایی از اجزا از مرکب صلات رو باید داشته باشه. هازا تمام الکلام فی البحث عن الفاظ العبادات. خب یه بحث دیگر، بحث از صحیح و اعم در الفاظ معاملات. ببینید، همطور که ما قبلا هم اشاره کردیم، کثیری از مطالبی که گفته شده مشترک بین الفاظ و عبادات، الفاظ عبادات و معاملات بود، یا اگرم مشترک نباشه به قیاس به اون چه که در باب الفاظ معاملات گفته شد معلوم میشه. نوعا اصحاب در کتب بحث صحیح و اعم را در دو بخش مستقلا مطرح کرده. حالا بعضی ها به نحو کلی تقسیم کردن فی الفاظ العبادات فی الفاظ المعامله، بعضی ها این رو ریز کردن در تک تک بحث ها، مخصوصا در بحث از تحریر محل نزاع و ثمره. عمده تفاوتی که بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات در مبحث صحیح و اهم پیش میاد در این دو جهته. یکی اصلا تحریر و تعیین محل نزاع، این که اصلا در الفاظ معاملات نزاع بین صحیحی و اعمی چجوری تصویر میشه. خب ما در امور مقدماتی از مباحث صحیح و اعم که حدود چند امر بود آقا؟ 7 امر بود. 7 امر بود. در بد و بحث محل نزاع بین صحیحی و اعمی را منقح کردیم که اصلا دعوا سر چیه. خیلی از اوقات مخصوصا طلبه هایی که تازه بحث صحیح و اعم رو میخونن در سطح، همیشه این اشتباه رو میکنن که آیا الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده یا برای اعم. گمانشون اینه که مثلا بعضی ها این اشتباه رو اوائل مخصوصا میکنن، گمانشون این است که فکر میکنن اینجا بحث سر اینه آیا میشه به نماز فاسد اکتفا کرد یا نه. نزاع اساسا این نیست، نزاع فقط در مقام تسمیه و نامگذاریه، و الا هم اعمی هم صحیحی هر دو متفقن که نمازی که یه جزءش مثلا حالا عمدن ترک بشه این مسقط تکلیف و مبرع ذمه مکلف نیست. هر دو متفقن که اگر کسی نماز شرایط نداشته باشه چوب و کتک در کاره، لکن بحث در تسمیه است که اسم صلات به چی اطلاق میشه. و بعد این سوال پیش میاد که خب حالا ما این همه دعوا کنیم که به چی میگن نماز، آیا عنوان صلات به تام الاجزاء و شرایط صدق میکنه یا به مثلا فاقد بعضی از اجزاء و شرایط هم حقیقتا عنوان صلات ساده. حالا چه ثمره ای داره؟ از اونجا وارد بحث ثمرات شدیم که نزاع بین صحیحی و اعمی در تسمیه ثمرات عملی داره. چند ثمره را ذکر کردیم که مهمترینش جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق بود، حالا اشاره خواهیم کرد. پس ببینید در مباحثی که از ابتدای بحث صحیح و اهم تا اینجا بیان کردیم، همه توجه و نظر به الفاظ عبادات، اگرچه بعضی از اون مباحث مشترک بین الفاظ عبادات و معاملات بود، اما همش این چنین نبود. لذا ما در این بخش که آخرین بخش از مباحث صحیح و اعمه و انشاءالله بعد از اتمامش وارد بحث از مشتق خواهیم شد، به دو محور بیشتر میپردازیم. یکی تصویر و تبیین محل نزاع صحیحی و عمی در الفاظ معاملات، اصلا در بین صحیحی و عمی نزاع در این که مثلا بیع برای صحیح وضع شده، برای بیع صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، دقیقا باید معلوم بشه که این نزاع پیرامون چه محور و چه موضوعی است. و مسئله دوم یه اشاره اجمالی هم به ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات. ببینید این بحث اگر بخوایم به نحو مستوفا بحثش کنیم، خب یه بخره زمانی بیش از این زمانی که ما داریم نیازمنده. در این حال واقعا بعضی از مطالب و مباحثش هم ضروری نیست. ما اگر بخوایم اینو بگذاریم برای اول سال آینده، باز یه مدتی درگیر این بحث خواهیم شد، ولی مهمتر این است که شما مباحث صحیح و عمو بالاخره فاصله میفته فراموش میکنید، اون وقت تطبیقش در مسئله الفاظ معاملات یه خورده سخت و مشکل میشه. پس ما ضمن ملاحظه چند امر ناچاریم این بحث رو انشاءالله به سرانجام برسونیم. اولا استمرار بحث و اتصالش به مسئله بحث صحیح و عام که الان در ذهن شما حاضرتره. دوم، چون عمده مطالبش قبلا گفته شده، مطالب حالا اساسیش، و دو مبحث بیشتر باقی نمونده، خیلی نیازی نیست که به اصطلاح دچار تطویل بشیم. سوم، بحثا بحثای خیلی مهمی نیست بعضی از این مباحث، لذا انشاءالله ما تو چند جلسه باقی مونده سعی میکنیم این بحث رو در حد ضرورت و اون مقداری که لازمه به سرانجام برسونیم. خب حالا با این حساب میخوایم ببینیم الفاظ عبادات، الفاظ از بس این مدت چند ماه الان داریم میگیم الفاظ عبادات دیگه ارتکاز شده، بجانه تا چند وقتم تا هایی بخوایم بگیم الفاظ معاملات، اشتباهی میگیم الفاظ عبادات. الفاظ معاملات وضع شدن برای صحیح یا اینجا مرحوم آقای آخوند یه مطلبی دارن که ابتداءً باید مطلب مرحوم آقای آخوند را ذکر بکنیم و بعد بریم سراغ عرض به حضور شما مطالبی که در این رابطه آقای آخوند، من اجمالش رو عرض بکنم، آقای آخوند می فرماید جریان نزاع صحیحی و اعمی آیه این چند روزه فکر نکنی از اول و آخرش میتونه حس بشه. برای اینکه این به سر انجام برسه زودتر میام، انشالله زودتر میایم، از این ورم دیرتر میریم، از دقائقش هم استفاده میکنیم که انشالله این بحث دیگه به سر انجام برسه. حالا اینو ببینیم چه میشه. آقای آخوند میفرماید نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات فقط در صورتی تحقق دارد که ما الفاظ معاملات را وضع برای اسباب بدانیم، یعنی موضوع له الفاظ معاملات را اسباب بدانیم، اما اگر موضوع له اونها را مسببات بدانیم اون وقت دیگه نزاعی بین صحیحی و اعمی نیست. خب اولا باید معلوم بشه از مراد از اسباب و مسببات چیه. خب بعد ببینیم چرا اگر ما موضوع له را مسببات بدانیم دیگه نزاع بین صحیح و عمی منتفی میشه. این عمده ترین بحثی است که در مقام اول خواهیم داشت، یعنی در بحث از الفاظ معاملات ما در دو مقام و در دو بخش بحث میکنیم، یکی همین تحریر و تبیین محل نزاع و دیگری ثمره نزاع که انشالله. حالا فقط من